بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ و اذا قربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوت من ذلک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم ولیا مرشدا و تحسبهم ایقاظا و هم رقود و نغلبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا. قصه اصحاب که در چند فصل خلاصه می شد. فصل اول رو که قیام اینها و قول اینها بود بیان فرمود، گرچه بعضی از مطالب همچنان مربوط به فصل اول باقی است. فصل دوم این است که اینها از برخی درباری بودند، از دربار معترضانه بیرون آمدند، برخی هم مؤمنان اون محل بودند که با اینها همراهی کردند، از شهر بیرون آمدند و عده‌ای هم اینا رو تعقیب می‌کردن. برابر اینکه اینها موحدانه با ذات اقدس اله سخن گفتن، خدا هم قلب اینها را محکم کرد، مرتبط کرد، ربطنا علی قلوبهم. پس اینا از اضطرار و استراب و دلهره و ترس و تردید به در آمدن. از منطقه شهر بیرون آمدن، به دامنه کوه رسیدن، دیگر به این فکر نیستن که اینجا ناامن است، دامنه کوه است، غار هست، حشرات هستن، خزنده ها هستن، درنده ها هستن. هیچ یک از این امور اینها را به خود متوجه نکرد. در کمال آرامش با یکدیگر گفتگو کردند، وارد این غار شدند و جای خوبی را انتخاب کردند و خوابیدند. کدام قسمت غار در کدام قسمت بود؟ موقعیت اقلیمی غار را قرآن شرح می‌دهد و وسعت غار را هم که غار وسیعی بود فی الجمله بیان می‌کند. در کدام قسمت غار اینا خوابیدند رو هم بیان میکنند. کیفیت طلوع و غروب آفتاب نسبت به این غار رو هم بیان میکنند. سگ اینها کجا قرار داشت اون رو هم بیان میکنند. چجور این سگ نگهبانی میداد اون رو هم بیان میکنند. چشمان خود این افراد در حال خواب بسته بود یا بیدار اون را هم بیان میکنن. همه اینها برکاتی است که ذات اقدس اله در اثر و ربسنا علی قلوبهم نصیب اینها کرده. اینها هیچ تردیدی نداشتند که ما الان در این غار که احساس امنیت می کنیم، وسیله تغذیه نداریم، هوا سرد است، تا کی باید بمونیم، اگر اونا ما را تعقیب کردن به اینجا رسیدن، ما را دستگیر کردن، چه بکنیم؟ هیچ یک از اینها نبود. خاصیت ارتباط قلب با مقلب القلوب که در سوره مبارکه رد فرمود الا به ذکر الله تسمعن القلوب، اینه وقتی قلب مضطرب نبود درست میتواند تصمیم بگیرد، راه را میفهمد، شاه را میفهمد، جزمند و ازمند چیزی را میفهمد و تصمیم میگیرد. هیچ نگرانی برای اینها نبود و خداوند هم از اینها جز طمأنینه چیزی نقل نکرد. فصل دوم از اینجا شروع می شود. فرمود به از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، با یک دیگر گفتگو کردن، می گفتن بکی حالا که شما از اینها فاصله گرفتید، اینا رو ترک کردید، از ملیت اینها، از مکتب اینها، از آداب و آیین اینها فاصله گرفتید، خود اینها رو رها کردید، یک مکتب اینها رو هم پشت سر گذاشتید، دو پس کهف را به عنوان یک مأوا انتخاب بکنید. خب کهف که جا برای انتخاب نیست، اونم که یک ساعت و دو ساعت که نیست، شما باید دوباره برگردید به این شهر. مکتب مردم شهرم معلوم است، کسانی که شما از اونا فرار کردید اونم که شما را تعقیب میکنن، تا کی میخواد اینجا بمونید؟ این مسائل اصلا برای شما مطرح نبود. به یک دیگر میگفتن و از اعتزلتموهم، شما اینا رو کنار گذاشتید، یک نه. و ما یعبدون الا الله، که الا معنی غیر است، اینا غیر خدا را میپرستیدن، شما اینها را پشت سر گذاشتید، معزول کردید، در حقیقت منعزل کردید، ترک کردید، کنار گذاشتید، مکتب اینها را هم کنار گذاشتید. این که وجود مبارک ابراهیم خلیفه بود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، همینه عابد و معبود هر دو در نارن، همون انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. خدای سبحان فرمود شما به این سنگایی که میپرستید همه اینها در قیامت میسوزن. این سخن ذات اقدس اله که عابد و معبود کلاه ما فی النار تو بیانات نورانی است ابراهیم سلام الله علیه هم به صورت اف در آمده، افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، عابد و معبود کلاه ما فی النار. همین بیان در جریان اصحاب کهف هست و از اعتزلتموهم به ما یعبدون من دون الله، عبادت اینها، مکتب اینها و خود اینها رو شما پشت سر گذاشتید. چون الا معنی غیر است دیگه بحث در این که استثناء متصل است یا منقطع، که سیدن استاد رضوان الله فرمود این استثناء منقطع است، متصل نیست، برای اینکه اونها اصلا خدا را عبادت نمی کردن، مشرکان همینطور است. این سخن سخن تامی است که ایشون فرمان قبلا هم برهان اقامه شده است که مشرکان فقط غیر خدا را عبادت میکنند. اون کسی که یه قدری خدا را عبادت میکند یه قدری غیر خدا، خدا و غیر خدا دوتایی را عبادت میکند، اون ریاکار است نه مشرک. این شرک خفی دارد. شرک جلیلی که مستقیما همین بت ها را عبادت میکنند، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یه توهمی هم داشتن که ما که به خدا دسترسی نداریم فقط باید بت ها را عبادت بکنیم. مشرکان اصلا خدا را عبادت نمی کردن، نه که یه قدی خدا را یه قدی غیر خدا را، اینا فقط این بت‌ها را عبادت می کردن. این سخن سخن صحیحی است، اما بحث در این که این الا استثناء متصل است یا منقطع، فرع بر این است که ما این الا را معنی استثناء بدونیم. استثناء هم مستحضرید گفتن ادخال و ما لولا، اخراج و ما لولا لدخل، معنی استثنائی. اما اگر الا وصف باشه، غیر باشه و حرف نباشه و اسم باشه، معنیش اینه که و از اعتزلتموهم و ما یعبدون غیر الله، اینا که غیر خدا را عبادت میکنن، اینها که غیر خدا را عبادت میکنن، عبادت اینها، مکتب اینها را مثل خود اینها شما پشت سر گذاشتید، معزول کردید. خب اگر شما عبادت اینها، معبد اینها، معبود اینها و عابد همه رو گذاشتید کنار، میشه نظیر حرف ابراهیم خلیل سلام الله علیه که اون افن لکم ولما تعبدون من دون الله، که همه اینها زیر مجموعه بیان ذات اقدس اله است و بود انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. بله دیگه، همین دوتا آیه است دیگه، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یک، ها اولای شفعاونا عند الله دو، اینها فقط بودها را میپرستن تا مقرب باشند و شفی، وگرنه خدا را که اصلا عبادت نمی کنن اینا رو توهمی که داشتن. خب فرمود حالا که شما این کار کردی، یعنی به یک دیگر گفتن و از اعتزلتموهم به ما یعبدون غیر الله را فعبو الالکب، حالا آمدن دامنه کب کجا برن؟ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون حالت خطر به غار پناهنده شد. نه تن اون غار حرا که حساب دیگری بود، این غار ثور که پناهنده شد، این غار پناهگاه خوبی است برای عده‌ای که فقط خدا را بخواهن عبادت کنن و حرف او را اطاعت کنن و منتشر کنن. به یکدیگر گفتن برید تو غار فعبو الالکب، دیگه نگفتن بعد چی؟ یه قلب مطمئن به این فکر نیست که بعدن تصمیم بگیره، میگه الان مگر من خودم اداره میکنم. این کسی که برابر سوره مبارکه طلاق توکلش حق بود، تو معنینش هم حق است، سخن از شاید نیست، سخن از لیت و لعله نیست، سخن از باید است. به طور جزم گفتن برید تو غار، دیگه لعله پناهگاه باشه، لیت پناهگاه باشه نیست، کلمه لعله و لیت و امثال ذالک تو این امر پیشنهادی اصلا راه ندارد. فعبو الالکب، لعله و لعلکم و لیت و اینا توش نیست. در سوره مبارکه طلاق آیه دو به بعد این است، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. در هیچ کدام از این سه چهار جمله سخن از لیته و لعله و اصحاب و اینا نیست. من یتق الله یجعل له مخرجا به صورت جزم، ان الله بالغ امره به صورت جزم، من یتوکل علی الله فهو حسبه به صورت جزم. این علا به زیر لا تسمن القلوب، اینه، این راه برای همه ما بازه، منتها چون راه سختی است، عقبه کعود است، روندگان این راه کمن، ما هم تو تلیه راه داریم حرفش میزنیم. این دو تا روایت نورانی هست که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله اینا رو در کتاب شریف وسائل جلد 27 صفحه 222 وسائل مؤسسه تبع آل بیت علیهم السلام، اونجا در صفحه 166 اونجا بیان فرمود، جلد 27 صفحه 166 کتاب قضا ابواب صفات قاضی، در اونجا از معجزات نبی صلی الله علیه و سلم که نقل میکند این است که به منزال کند وابسه ابن معبد الاسدی اتاه فقال لا ادعو من البر و اسم شیئن الا سألتو ان، گفت من لا ادعو، هیچ چیز بد و خوب، حلال و حرام، زشت و زیبا نیست مگر این میخوام از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال بکنم. فلما اتاه قال له النبی صلی الله علیه و سلم اتسأل عما جئت له او اخبرو، که من بگم برای چی آمدی یا خودت میگی؟ عرض کرد اخبرنی، شما بفرمایید من برای چی آمدم که بهتره. حضرت فرمود جئت تسألونی عن البر والاسم، تو آمدی بفهمی چی بده چی خوبه، چی زشته چی زیباست، چی حق چی باطله، برای این آمدی. آره نم عرض کرد بله من برای این آمدم، من بخوام بفهمم چی بده چی خوبه. خب این مستحضرید یه دوره کتاب فقه میخواد، اخلاق میخواد، اون دیگه خب آدم هر چیزی که نمیدونه بده مراجعه میکنه، نمیدونه خوبه مراجعه میکنه. اما در هر حادثه جزئی تو موضوعات جزئی که کتاب مشکلش حل نمیکنه، تو پرونده های قضایی که کتاب قانون جواهر مشکل حل نمیکنه، از کجا بفهمه این شاهد زوره، این دسیسه است، این فتنه است، این قسم باطله، از کجا بفهمه؟ البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، اینم هر دو رو آورده، اونم آورده، حق با کیه، از کجا مشخص بشه؟ تو باب صفات قاضی این روایت آمده است. وجود مبارک حضرت فرمود که تو برای این آمدی بفهمی چی بده چی خوبه، چی حق چی باطله، عرض کرد برای من برای این آمده. فزرب بیدهی علی صدره، وجود مبارک حضرت با دست مبارکش تو سینه او گذاشت یا سینه خودش، فرمود از دلت بپرس. این دل یه دفتر خوبیست، یه دیوان خوبیست، یه مکتب خوبیست. خب معلوم شه اگه ما آلوده نکنیم، چیز بد بشندیم، این چیزا خوب به ما میده دیگه. فرمود سم قال یا وابسه البرو مطمع نت الیه نفس، اونی که دلت آرام میگیره بدون کار خوبیه، والبرو مطمع نبه صدر، کار نیک آن است که قلب نسبت به او هیچ لرزشی، استرابی، دودلی، تردیدی، شکی ندارد. والاثمو ما تردد فی صدر، اونجا که استراب است و دگرگونی است و لرزه است و پس لرزه است، معلوم میشه معصیت، گناه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا ظاهر یا باطن. والاثم ما تردد فی صدر و جال فی القلب، جبلان داره در دلت، دلت شور میزنه. مردان پاک اینه، وقتی پیشنهاد خلاف میدن به حسب ظاهر همه ارکانش درسته، ولی این احساس میکنه دل شور میزنه. و جال فی القلب، جبلان دارد. و این افتاک الناس و افتوک، گرچه مردم بگن خوب است، فقها هم بگن خوبه، ولی تو خودت میدونی قلبت میلرزه. خب اگر کسی همچه دیوانی نداشته باشه، گرفتار گوشه دیگه. پس این راه بازه که آدم، خب آدم بر آدم واجب نیست که در باره این موضوع سخن بگه، که بگه من معذورم. پس ما دو تا راه داریم، لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید، این راه حوزه و دانشگاه، راه گوشه. اون طهارت روح راه دله. فرمود اگر اون راه دل باز باشه، دیوان دل باز باشه، یه جواهری هم تو دلته. خب جواهر که نمیاد فتنه ها و دسیسه های زید و عمرو رو بگه، که جواهر میاد حکم فقهی رو میگه. اما اینا اینجا دسیسه است، ظاهرش غیر از باطنه، باطنش غیر از ظاهر است، این که دیگه جواهر نیست، این دیگه تو صدور است و نفوس است و قلوب است و امثال ذالک. این دو تا روایت است که مرحوم کلین رضوان، مرحوم صاحب اثر رضوان لاله اینو نقل کرده در این باب. روایت دیگه هم هست البته. خب اینها هست، اصل قرآنیش هم که در سوره مبارکه بقره از یک طرف، در انفال از طرف دیگه، فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، جامع همه اینها تو سوره مبارکه انفال است، که فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر آدم با تقوا باشید، فرق بین حق و باطل را در دیوان دل شما، یعنی در دفتر دل شما ثبت میکنه، به صورت اصاب و لعله و لیته و ایره توش نیست. این هم تو اون تاریکی، یا غروب شده، شب شده، تاریک شدن، پناهگاه ندارن، ادم اینا رو تعقیب میکنن به صورت مستقیم و شفاف و بدون اصاب و لعله و لیته، همون بره تو که آقا. اما بعد چی؟ تا که؟ اینا دیگه توش نیست. این خاصیت و ربسنا علی قلوبهم هست، اینا که انبیا نبودن که نظیر. حالا در باره وجود بارک یوسف و همسال زالک درست است که اینا رو در غیاهب جب در دیواره های چاه انداختن تو شاه انداختن، ولی همونجا خدای سبحان فرمود اوهینا الیه، قصه نبوت حضرت یوسف سلام الله علیه به صراح و شفاف تو سوره بارک یوسف نیامده کما مره، اما فهمود وقتی اینا حضرت تو شاه انداختن ما همونجا وحی فرستادیم که وقتی بالاخره همین اوضاع رو برای برادرانت میگی و اوهینا الیهم که لتونه بانهم امر. این یه نکته وحیانی در سوره یوسف برای است یوسف هست. ما وقتی تو شاه انداختن ما وحی فرستادیم که بالاخره سالم میمونی، اونا هم هستن، تو هم هستی، یکدیگر میبینید و این خبر رو بنا گزارش میدی. خب این مال انبیاست، اما اینا که اصحاب کف که انبیا نبودن، که از اینا یه قدی نازلتر، سگشون که از اینا نبود که، حالا سگ و 300 سال نگه داره. این سگ اگر کسی در کنار در صحابت مردان الهی باشه این میشه، حالا گاهی چوب میشه، گاهی سنگ میشه، گاهی یک درخت میشه، گاهی یک سگ میشه. این انسانه که میتواند سگ و انسان کنه، وگرنه اگر خودش معاذ الله کل انعام بر هم ازل بود دیگه جور دیگه در میاد دیگه. خب یه سگی رو قرآن با جلال شکوه ذکر بکنه، کیفیت نشستن او رو ذکر بکنه، کیفیت نگهبانی او رو ذکر بکنه، خب این از همون راه دیگه. خب فرمود به این که و اذ اعتزلتموهم بما یعبدون غیر الله الا الله فابوا الی الکهف. خب برید تو کهف. بعد چی؟ خدا هست، میخواد بخوابید او شما رو جا به جا بکنه، بالا پوش ندارید، زیر پوش ندارید، زیر انداز ندارید، رو انداز ندارید، او براتون تأمین بکنه، غذا میخواید او تأمین بکنه، آب میخواید او تأمین بکنه. این حرف کیه؟ ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. همین خداست که در روزگار قبل از میلاد این برکات را داده دیگه. با جد قرآن هم کتاب قصه نیست، نبع حق است. اگر خدا اینا کرده این حرف ها حرف های باطل بود، یا نقل نمی کرد، یا اگر نقل کرده بود او را ابطال می کرد. قرآن که گزارشگر نیست، یه حرفی را از کسی نقل بکنه بد رد بشه. این حرف یا حق است یا باطل. اگر حق است میگذرد و امضا میکند، باطل بود فورا ابطال میکند. این سخنان جذب را با امضا پذیرفت که ینشر لکم ربکم من رحمتهی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، مرافق شما، رفق شما، رفیق شما، همه چی قرار میده برای من شما، هیچ نگرانی نداشته باشید. رفتن تون خاکا خیرفتن خوابیدن. خب دیگه به این فکر نبودن که ما رو زیر انداز نداریم، رو انداز نداریم، شب میشه، سرد میشه، اگر آفتاب بتابه چه میشه؟ فهمود این کار نکنیم. کدوم قسمت غار خوابیدن؟ حالا این رو دارد مشخص میکنه. فهمود غار اینها یه غار تنگ و بسته نبود، یه غار وسیعی بود که به هم فی فجوت من، یه در وسط غار خوابیدن، دم در غار نخوابیدن، در وسط غار خوابیدن. این یکی. این غار هم نه شرقی بود نه غربی. بله خب انسان تا اونجایی که مقدورش است باید راز بکند و اینها هیچ کسی نمیتونه بیکار باشه، اما وقتی همه علل و اسباب ازش گرفته شد این به کی پناهنده میشه؟ این میگه ربنا هیئ لنا من لدنک رحمه، این تو بحث قبلیش گذشت. این باید معاش داشته باشه، مسکن داشته باشه، زیرانداز داشته باشه، رو انداز داشته باشه، اما همه رو از اینا گرفتن. این به کی پناه میبره؟ به ملتون که عرض کردن خدایا همه اسباب و وسایل از ما گرفتن، ولی تو که قادر بر همه کاری، هیچ کسی نمیتواند قدرت تو را محدود کند. ملتون که رحمتن، ما نمیخوایم از ارحام و اقوام و واجب و نفقه هایمون و عمودین و اینها استفاده کنیم. عرض اونها نسبت به ذات اقدس اعلام بود که پروردگارا ربنا آتنا من لدنک رحمتن. اون در تعبیر لدنک هم بر رسید که اینا که نظیر هسته خز نبودن، علم لدنی بخوان. اینا وقتی پناهگاهی نداشتن جز خدا، یه مستر مثل مسلمانان غزه، اینا از کی کنن میخواستن؟ یه تک راه داشتن که اونم رفعیا بستن. یه همچه آدمی به کی پناه بره غیر از الله؟ اونها یا شهیدشون کرده بودن نظیر همه اون کسانی که قتل و نبیینه به غیر حق بود، نظیر مشکان حجاز بود که کسی قدرت نداشت، اگه پیامبرانی بودن به قتل همون نبیین بود، یقترون نبیینه به غیر حق بود و که ای من نبیین قاتل معهور ربیون کثیر بود. اینا هیچ پناهگاه نداشتن، چون هیچ پناهگاه نداشتن مثل این مسلمان غزه، اینا میگفتن فقط یا الله دیگه، یا الله داشتن. چنین دعایی مستجاب خواهد بود. اون لدنی که ذات اقدس لا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان لک لتلقى القران من لدن علی حکیم، این لدن با اون لدن خیلی فرق دارد. اون لدنی که خیز سلام الله علیه داشت که ذات اقدس لا به موسی کریم فرمود برو کسی که عبدن آتیناه من لدنا علما، با او خیلی فرق دارد. هر بی پناهی بگه یا الله و درک بکنه که الله معه حیث ما کان، خدا جواب هر بی پناهی، در صورتی که او رو بخواد. خب اینا آمدن ذات اقدس اله موقعیت اقلیمی و هندسی قار و شهر بیدن، فرمود بین که و تر شمسه اذا طلعت تزاورو ان کهفهم ذات الیمین، این کهفشون رو به شرق نبود که آفتاب که طلوع کرد مستقیما تا آخر کهف رو بگیره و حرارت بتابانه به اینها رو آسیب برسونه. رو به غربم نبود، رو به در شرق قرار نداشت، رو به غربم نبود که بعد از ظهر آفتاب که به کرانه غرب رفت مستقیم روبرو تا ته غار رو روشن کنه، بلکه یه منطقه بود که رو به شمال بود تقریبا و پشتش به طرف قطب جنوب بود، یه طرف شرقی داشت یه طرف غربی. صبح که پا می شده آفتاب تو رو می کرد به این قسم، یه قسمت غار می تابید به درون غار که فضا رو روشن بکنه تا حدودی، تلطیف بکنه تا حدودی، ولی به خود اینها نرسه، اینها رو آسیب نرسونه. عصر هم که میشد به یک سمت دیگر غار میتابید که باز به اینها نتابه، اینها رو آسیب نرسونه، اینا احساس حرارت نکنن و رنج نبرن. فرمود این غار موقعیت اقلیمیش نه شرقی بود نه غربی، صبح که آفتاب میتابید به یک سمت غار میتابید، عصر که میخواست غروب کنه به سمت دیگر غار میتابید و درون غار محفوظ بود. هم هوا لطیف میشد، هم معطر میشد و هم سوزان و گداخته نمیشد. و تر از شمسه، تر یعنی شما اگر بودی این ترسیم و احزار حال گذشته است، یعنی اگر اون صحنه بودی می‌دیدی، الان هم اگر اون غار رو ببینی این حال رو احساس می‌کنی. به هر مخاطبی بفرماید و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین، به طرف دست راست. این زاره یعنی مال زیارت با زور، گرچه سحرفی هن زاو و واو و را، ولی اصلشون دوتاست، اصلشون یکی نیست. این زورا زور میگوید، باطل میگوید، منحرف است. این از همین بابه که زاره یعنی انحرف عن الحق. اون زاره معنی زیارت، گرچه اونم سحرفیه، ولی ریشه اینها با این زوره به معنای بطلان انحراف دوتاست. او مقاله‌ای که در عنوان زیارت نوشته شده، فرق بین زاره به معنی زیارت با زاره به معنای انحراف اونجا بیان شد. خب و تر شمس اذا طلعت تزاورو یعنی تتزاورو ان کهفهم به طرف دست راست شما، و ازا قربت تقرزهم یعنی تقتوهم یعنی تنصرفو انهم ذات شمال، شمال در برابر یمین به قسمت چپ این غار می افتد که گرچه از اون طرف طرف راست غار است و از این طرف طرف چپ غار، ولی اون شخصی که وارد می شود دست راست خودش حساب بکنه دست راست غار سمت چپ، دست راست وارد سمت چپ غار است، دست چپ وارد سمت راست غار. و ازا قربت یعنی شمس تغرزهم یعنی تقتوهم یعنی تنصرف و انهم به طرف شما. خب خود اینا کجا هستن؟ خود اینا نه در طرف غرب غارن نه در طرف شرق غار، و هم فی فجوت من در فضای درون این غار گرفتن استراحت کردن. و غارم وسیع است چون کهفم وسیع است چون غیر از غاره بزرگتر از غاره. خب پس اینها غار وسیع است، شرقی نیست غربی نیست، اینا در وسط غار گرفتن خوابیدن، در لبه غار نخوابیدن، قسمت غرب غار نخوابیدن، قسمت شرق غار نخوابیدن. آفتاب در هنگام طلوع بخش یه بخش خاص این کهف را روشن میکرد میتابد، نه همه کهف را. در قسمت غروب هم بخش دیگر را مقابلش روشن میکند، نه همه غار را. اینا وسط محفوظن، هم هوا لطیف میشود و هم اینها از تابش مستقیم آفتاب مسئولند. ذالک من آیات الله، من یهد الله فهو المهتدی. چون یک کتاب علمی نیست نظیر حکمت و فقه و تفسیر و فلسفه، این یک کتاب نوره. شما ببینید تو بحث‌های فلسفی، تو بحث‌های کلامی، تو بحث‌های اصولی، تو بحث‌های فقهی فقط سبقه علمی محفوظه. وسط بحث علمی مسئله تقوا و هدایت ذکر بکنه نیست، اما این چون کتاب نور است نه کتاب علم، حجاب توش نیست، هر مطلب علمی را که نقل میکنه سبقه هدایتیش هم بازگو میکنه. فرمود ذالک من آیات الله من یهد الله فهو المهتدی. مهتدی کامل کسی است که از هدایت پاداشی خدا بهره برداری کنه. این از باب اتحاد مقدم و تالی نیست. اگر کسی را خدا هدایت پاداشی داد او به مقصد میرسد، وگرنه هدایت تشریعی که هدن للناس است، خب خدا همه را هدایت کرده دیگه. و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اضلال هم قبلا گذشت که اضلال ابتدایی اصلا نیست، اضلال کیفری است. اضلال کیفری هم امر وجودی نیست، امر عدمی است. خدای سبحان توفیق را به بعضی نمیده و حال اشخاص رو به حال خودشون رها میکنه. این معنی اضلال. و یعنی چیزی باشه به نام زلالت معاذ الله خدا این رو به آدم بده که نیست. این امساک از در رحمت رو بروی باز بعضی باز میکنه، بعضی که لایق نیستن باز نمیکنه. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. این اصل جامعه تو سوره مبارکه فاتحه است. گاهی در رحمت باز میکنه، گاهی باز نمیکنه. نه که یه چیزیست به نام زلالت خدا زلالت به حده میده، نه، عقل از درون، وحی از بیرون، نقل از بیرون، همه اسباب هدایت راهنمای فرستاده، قرآن فرستاده، پیغمبر فرستاده، همه مقدمات کرده، مدتی هم مهلت داده، دید این بیراه میرود، بعد این رو به حال خودش رها کرده. این به حال خود رها کردن همان است که بگیم الهی لا تکلی الا نفسی طرفت عین. این معنی ازلاله. و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا. این مسئله هدایت هم مستحضرید که ذات اقدس اله گرچه در بخشی از موارد دارد که هدایت اینا افزوده میشه، اما اصرار قرآن بر این است که بفرماید اینا بالا میان، دارد زدنا هم هدن، نه زدنا هدایت هم. این زدنا هم تمیز میخواد. خب از چه نظر اینا رو بالا بردی اضافه کردی؟ از نظر هدایت. وقتی هدایت بالا میاد خود این شخص بالا میاد، ما این شخص رو بالا بردیم. نه اینکه این شخص همون وضع قبلی رو داره، هدایت یه وصف خارجی باشه، اون رو کم و زیاد کردیم. یه انسان عالم خودش برجسته شد، یه انسان متقی خودش برجسته شد. اوائل در سوره مبارکه انفال فمود لهم درجات، اون بخش دقیقش تو سوره مبارکه آل عمران دارد هم درجات. این رو اگر به ابن هشام و امثال ابن هشام بدیم میگه لام محذوفه، به یک حکیم بدیم میگه خیر جای لام نیست، لام مالون اولیاست که لهم درجاته. اما وقتی خود این آقا بالا آمده بشه درجه دیگه، لام سخن از حذف لام نیست. یکی از مشکلات ما اینه که ما به این فکر نیستیم یه ادبیاتی برابر معارف خود ما شیعه ها بنویسیم. این سیوتی ما مال دیگریه، این مغنی ما مال دیگریه، این جامعه ما مال دیگریه، این مختصر ما مال دیگریه، این متول ما مال دیگریه. با این ادبیات، با این حروف، با این تعبیرات آدم میاد بالا. اطلاعات قرآنیش هم همونه. اگر ما یک کسی میداشتیم، به باید هم داشته باشیم، یه متولی بنویسه برابر با معارف شیعه، مختصر بنویسه این چنین، مغنی بنویسه این چنین، جامی بنویسه این چنین، سیوتی بنویسه این چنین، دیگه شاهد و مثال ما نه سبع معلقه است، نه آیات بر اول اونها معنا میشه، آیات رو بر اول خودمون معنا میکنیم. اگر گفتیم لام با فرو معناست، در فرون آیه بر اول خودمون میگیم، برابر تبیان شیخ طوسی و مجبول بیان تبرسی و المیزان علامه معنا میکنیم، نه برابر تفسیر فخر رازی. شما غالب تفسیرهایی که طلبها در نوجوانی برابر مغنی از آیات یادشونه همین حرفای سنی هست. این ما متاسفانه عادت نکردیم. ما خیال کردیم باسواد شدن حرامه، یا خیال کردیم این مقداری که داریم سواده. اولا این دوتا مسئله ما بدونیم که ملا شدن حرام نیست، معصیت نیست، معصیت کبیره نیست، و این مقداری هم که راجب ملایی نیست. ما اگر نتونیم چهار تا تفسیر مثل مجموعه بیان بنویسیم یا چهار تا کتاب ادبی مثل متول و مغنی بنویسیم، دیگه کسی نمیتونه بگه من ملام که. خب بنابراین این سوره مبارکه آل عمران دارد هم درجات، انفال داره لهم درجات. اصرار قرآن هم داره که ما خود اینا رو زیاد میکنیم، نه نزید و هدایت ها، نه اینا رو ما بالا میاریم، اینا بالا میاریم. مقرب میشن یعنی چی؟ بالا آمده که مقرب شده، نه خود این شخص مقرب شده. اگر این شخص بالا نیامده باشه که مقرب نمیشه که. فرمود من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. این قصه از بس معارف بچه، همه قسمت های قرآن همینطوره، از بس معارف عجیب و فراوان داره که تعبیر همونطوری که بگن زیدون عدلون مبالغه است برای تفهیم کامل است. در اینجا هم در آغاز سرفصل این قصه فبود ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا، نه عجیبا. فبود اینا خیال کردی عجبن، باید بگه خیال کردی اینا عجیبن. اگر بفرماد داستان اینها عجب است، خب بله، مثل میگن وصف زید عدله. اما اگر بگن زیدون عدلون، معلوم میشه مبالغه است دیگر. فرماد اصحاب کهف عجب نیستن، باید بفرماد اصحاب کهف عجیب نیستن، نه عجب نیستن. از بس این قصه معارف فراوان داره، یه همچه تعبیر هم او را همراهی کرده. سایر قصص هم البته همین طوره. خب اما اینا چی خوردن چی نخوردن؟ یه بیان لطیفی داره ابن سینا در اون نمط دهم اشارات، چون او هم طبیب بود، هم فیلسوف بود و هم ریاضیدان بود، میخواد این رو معنا کند که ممکن است یک کسی سالی چند روزی با یه غذای کم بسازه. این رو در همون اسرار آیات نمط دهم فرمود اگر به شما گفتن که یک سالکی مثلا چند روز با یک غذای کم بسنده کرد، این رو سود انکار نکن، این راه طبی داره. بعضی از مزاج ها هستن که سرگرمه هضم مواد قبلی هن، 4 روز 5 روز 6 روز غذا نمیخورن. این رو ایشون ذکر میکنه. در تعبیر به تعبیر شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشعی گفت اگر یه وقتی شهیدی ریاضت کشف بادامی بسازد باورتون بشه، انکار نکنید. هیئت ایرانی که رفته بود به شوروی سابق، همون زمان روزنامه های اونا نوشتن یه زلزله آمده در مسکو و بعد از یک هفته یه زن سالمندی رو از زیر آوار بیرون آوردن. یه هفته این معاون جناب معاون وزیر امور خارجه که همراهی میکرد این هیئت ایرانی رو، ازشون سوال شده که خب اینا که شما تو روزنامه هاتون نوشتید، در این همراهی که از فرودگاه تا پاویون اینا رو همراهی میکردن، سوال شد که این تو روزنامه هاتون بود که یک هفته بعد از زلزله این زن سالمند رو از آوار زیر آوار بیرون آوردن؟ گفت بله نمیشه. سوال شد که چجور این مونده؟ جوابی که این میداد گفت، گفت در کنار این دیوار ویرون شده سیلوی گندم بود، این برفا هم آب شد، این گندم به صورت خمیر شد و نان شد و این خورد و موند. این الیوم من نگاه کردم بهم چی میگی؟ همین. خب اینا که دیگه تو زلزله بم هم از این حرفا بود دیگه، 7 روز 8 روز کمتر بیشتر یه زن سالمندی یه مرد سالمندی میمونه بلن. فهم زالکه من آیات الله، اون کسی که باید نگه داره نگه میداره. شرایط عادی یه چیزه، شرایط غیر عادی چیز دیگه است. 300 سال وقتی روح به جای دیگر توجه بکنه، چون روح بدن غذا رو میگردونه دیگه، چی غذا رو جا به جا میکنه؟ این نان و سنگک را، این نان و سنگک را، اون گوشت را، اون سیب زمینی و پیاز رو کی تبدیل به گوشت و خون میکنه؟ روح دیگه. روح اگر توجهش به جای دیگه باشه، به اندک کاری همین بدن رو نگه میداره. اگر خیلی توجه داشته باشه که مرتب بینی پرخوری میکنه، گرسنه‌اش میشه. کمتر توجه داشته باشه، کمتر فعالیت میکنه، به جای دیگه مشغوله. این دیدیست درباره شناخت انسان و مرگ. خیلی ها میگن وقتی از یه طبیب سوال بکنه انسان چرا میمیره، میگه خب این دستگاه بدن جواب میکنه، انسان میمیره. حالا یا به روح معتقد است یا به روح معتقد نیست. اونا که به روح معتقدن میگن جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم خانه فرو می آید، این خانه خراب میشه، من ناچارم برم بیرون. اما اونا که جور دیگه فکر میکنن جواب دیگه میدن، میگن این روح صاحب خونه است، یه مدت اینجا بود تا وسیله فراهم بکنه، ابزار فراهم بکنه، یه خانه خوب بر خودش بسازه. چون وقتی خانه خوب ساخته، خونه کلنگی رو بل میکنه میره اونجا. نه چون خانه فرو می آید صاحب خانه می رود، بلکه صاحب خانه یه قصر دیگری در غرف مبنیه ساخته، اینجا رو ول کرده، این به هم بخوره بخوره. یه نگاهه، یه نگاهه دیگه است. فرمود اینا جز آیات الهی است. شما تعجب نکنید که 300 سال شمسی یک گروهی بدون غذا و بدون آب بمونن. والحمد لله رب العالمین.